أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. سوره مبارکه که علم بالغلبه او القدر است، چون تسمیه معسوری نرسید. این سوره درباره عظمت قرآن و نزول قرآن درباره لیله قدر و همچنین عظمت لیله قدر و مناسبت اون مطالبی که در این ظرف واقع شده است تنظیم شده. بسم الله هر سوره هم پیام محتوای همون سوره را به همراه دارد. در آغازین آیه این سوره فرمود ما قرآن را در لیل قدر نازل کردیم، گرچه نام قرآن قبلا برده نشد اما چون معروف هست و مشهور هست و در خاطرها هست، وقتی بفرماید ما او را در شب قدر نازل کردیم یعنی قرآن را. البته در آیات دیگر به صورت شفاف بیان شده، لکن سبق لحوق این آیات در اینجا خیلی محل بحث نیست که این قرآن در چه ماهی نازل شده است و در چه شبی نازل شده. در این سوره فقط نزول قرآن را در شب به نام شب قدر بیان میکنند، ولی در سوره مبارکه بقره بفرماید این در ماه رمضان بود، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. این قرآن که مظروف است و در این شب نازل شده است چند کار کرد و می کند. یکی این که این شب را گرامی کرده است، دوم این که این ماه را گرامی کرده است، زیرا ماه مبارک رمضان عظمتش به نزول قرآن کریم است. در ادعیه و روایاتی که مربوط به ماه مبارک رمضان است غالبا این وصف مطرح است که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، نه شهر رمضان الذی وجب علینا الصیام. خود روزه گرفتن از رهاوردهای قرآن کریم است. عظمت ماه مبارک رمضان به روزه گرفتن نیست، عظمت قرآن کریم به لیله قدر نیست، عظمت ماه مبارک رمضان به لیله قدر نیست، بلکه عظمت ماه مبارک رمضان به قرآن کریم است که این قرآن کل این شهر را از شهور دیگر ممتاز کرد و لیله قدر را از لیالی دیگر ممتاز کرد و باعث برکات فراوان شد که یکی از اونها ضیوف الرحمن بودن و روزی گرفتن است. اگر در ادعیه و روایات ماه مبارک رمضان غالبا این مدرسه است که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن نه الذی وجب علینا الصیام، برای همان است که روزه گرفتن حکمی از احکام فراوانی است که قرآن کریم اون را به همراه آورده. اما این که فرمود شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، دو سؤال اینجا مطرح است. یکی این که قرآن در ماه و رمضان نازل شد و بعثت در 27 ماه رجب، بین مبعوث شدن حضرت به رسالت و نزول قرآن که کتاب اوست و مکتب اوست و برنامه دینی اوست و شریعت اوست تلازمی نیست. در شب مبعث حضرت به رسالت رسیده است، این پیام الهی را دریافت کرد که تو مبعوثی، تو پیامبری و رسولی. بین اون چرا که ذات اقدس اله فرمود و اون چرا که حضرت دریافت کرد تفصیلا روشن نیست، لکن اصل این مقام دادن، جعل این سمت و منصب برای اون حضرت در شب مبعث بود. جریان نبوت، جریان ولایت، جریان امامت، اینا از منصبهایی است که به دست ذات اقدس اله باید تعیین شد، نه به انتخاب مردم است، نه به شورا و مانند آن، بلکه سمت خاصی است که خدای سبحان عطا می کند و الله اعلم و حیث یجعل رسالته. در جریان خلیل الهی سلام الله علیه، وقتی که خدای سبحان اون حضرت را به مقام امامت نائل کرد، به حضرت به بار تعالی عرض کرد که به فرزندان من و اهل من این را هم عطا بفرما. خدای سبحان بود لا ینال و عهد ظالمین، این عهد فاعل ینالوست، یعنی لا ینال و عهدی از ظالمینه. رسالت عهد خداست، امامت عهد خداست، سمت خداست، پست های کلیدی است. فرمود این عهد من، این سمتی که من باید بدم، این پستی که من باید بدم به همه نمیرسد و هر کسی هم نمیرسد. لا ینال و عهد ظالمینه، یعنی لا ینال و عهدی این گروه را. بنابراین امامت میشه عهد، نه انتخاب مردم است، نه شورایش و مانند آن. این دو ذات اقدس اله در لیله 27 رجب به وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم عطا کرده است، او شده رسول الله. چه این که قبل از رسالت هم لحظاتی وحی‌های نبوی را، نه رسالی را، دریافت می کرد و مطالبی را از اون راه تلقی می کرد و مانند آن، که به استناد اون رهیافت‌های قبل از بعثت که به سبقه نبوی داشت رسالی، عبادت‌های خاص خود را انجام می داد. اون بعثت در 27 درجه بود و هیچ تلازمی هم نیست به این که وقتی لیله بعثت با لیله نزول کتاب همراه باشد. اصل این سمت داده شد و برنامه ها بعد از یه مدتی در لیله قدر نازل شده است. این یه مطلب. مطلب دیگر است که بین انزال و تنزیل فرق است، گرچه این فرق دائمی و ضروری نیست، فرق غالبی است، ولی بالاخره یه فرقی بین باب افعال و باب تفعیل هست. تنزیل اون نازل کردن تدریجی را میرساند، انزال اون نازل کردن دفعی را میرساند. فرق مهم انزال و تنزیل در همین دفعی بودن و تدریج بودن است، ولی حقیقت اینها یکیست و اون این است که قرآن چه به صورت انزال باشد که در این گونه از آیات آمده از شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، یا انا انزلناه فی لیلت القدر، یا در آیات دیگر که دارد نزل الله تنزیلا، یا آیاتی که تنجیمی را تطریح می کند که کتابش فرقناه و متفرقن تنزیلن متنجمن، که بعضی ها احراز میکردن که چرا یک جا قرآن نازل نمی شود. فرمود کتابش نسبت بهی فؤادک. پس تنزیل تدریجی امر یقینیست. عده اعتراض کردن که چرا دفعتن نازل نمی شود. جواب قرآنی آمده است که نسبت بهی فادک و به تدریج بر مردم قرائت کنیم و ابلاغ کنیم. پس تنزیل تدریجی امر مسلم است، مقتوم به است و خود قرآن هم اصرار دارد. انزال دفعی را البته باید جداگانه ثابت کرد. و اما اون نکته مهم آن است که قرآن چه به صورت انزال دفعی باشد چه به صورت تدریجی باشد، این به نحو تجلی است نه به نحو تجافی. فرق جوهری تجلی و تجافی در نوبت های قبل مکرر بازگو شد. در تجافی وقتی چیزی از بالا به پایین تنزل میکند، وقتی بالا هستی پایین نیست، وقتی پایین هستی بالا نیست، نظیر نزول قطرات باران، تگرگ، برق و مانند آن. که این نازل شدن باشه، تنزیل باشه، به هر تقدیر رهو تجافی است. اما قرآن چه انزالش و چه تنزیلش به نحو تجلی است نه تجافی. یعنی در این حال که در بالا هست پایین می آید، وقتی پایین هم آمده بالا هست. نقل مکان نیست، نقل مکانت است. تجلی آن است که اون مرحله قوی و غنیش بالاست، مراحل متوسطش در مراحل میانی است، مرحله نازلش در مرحله پایین است و همه اینها یک حقیقتن. مرحله بالا و متوسط و نازل یک پیام دارند با تفاوت عمق و درجات. اگر از در عمق حساب بکنید، نظیر اون چیه در دریاها هست، بعضی ها عمیقن بعضی عمیقتر، همه اینها یک حقیقتن، منتها یکی خیلی دقیق تر است، عمیق تر است، یکی میانی است که متوسط. و اگر از در ارتفاع نگاه کنید به سمت که برسید، به اصطلاح به طرف آسمان حرکت کنید، بعضی اوج گرفتن، بعضی اوج بیشتر، بعضی اوج میانی، چه در طرف عمق دریا، چه در طرف سمت سما، ارتفاع علی ای حال انزال باشد یا تنزیل به نحو تجلی است نه به نحو تجافی. یعنی در عین حال که در بالا هست همون حقیقت در مراحل میانی در متوسط است و همون حقیقت در مراحل نازل در پایین هست. این می شود تنزیل یا انزال تجلی گونه و اون می شود تجافی. لذا وقتی از قرآن زیاد می شود به عنوان حبل متین است. خدای سبحان قرآن را به زمین آویخت نه انداخت، باران را به زمین انداخت ولی قرآن را به زمین آویخت، خواه دفعتن آویخته باشد خواه تدریجا. در جریان برف و تگر و امثال ذالک خواه سریع بیاید خواه بطی، که اونجا سخن از دفع و تدریج نیست، سخن از سرعت و وسعت است، به هر وسیله است و رحو تجافی است. ولی قرآن کریم چه دفعی باشد چه تدریجی، چه سریع باشد چه بطی، به نحو تجلی است نه تجافی. یعنی این حبل متین را به زمین آویخت نه انداخت. لذا این قرآن اون چی که در دست مردم است، مرحله نازل است، گفتن این حبل متین را اعتصام کنید. اعتصام به حبل وقتی کار آمده است که به یک سقف بلندی بسته باشد، وگرنه تناب انداخته در کنار یک مغازه یا جای دیگری مشکل خودش حل نمی کند، چه رسد به این که مشکل معتصمان را حل کند. این حبل متین که آویخته است و نه انداخته، عهد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی و طرف آخر به ایده کن، که در باره این حبل متین است و در باره قرآن کریم. یک طرفش به دست بیدستی خدایش کلتا یدهی رحمانه یمین، و یک طرفش هم به دست شماست، به دست توده جوامع بشری است. در سوره مبارکه زخرف تا حدود صدر ساقه این حبل متین آویخته را تبیین کردن، که این مضمون در همون آغاز سوره مبارکه زخرف است. انا جعل الله قرآن العربی لعلهم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. این کتاب را ما نازل کردیم، عربی مبین قرار دادیم، در دسترس شما قرار دادیم تا تلاوت کنید و از احکام و حکمش طرفی بندید. اما همین کتاب در نزد خدا نه عبریست عربی نه تازیست فارسی زبان نیست، لغت نیست، بلکه علی حکیم است. و اگر کسی بارگاه رفیع الهی بار یافت و قرآن را اون مشهد و محضر فرا گرفت، علم قرآنش می شود لدنی. علمی را که انسان از لدن و از نزد ذات اقدس اله فرا بگیرد که نزوان دارد نزمین، اون می شود علم لدنی. پس قرآن حبل متین است یک، آویخته به زمین است نه انداخته دو. این آویختگی نام تجلی را به همراه دارد سه، مسئول از عنوان تجافی است چهار، و همواره احد طرف این قرآن به دست خدای سبحان است و طرف دیگر به دست قاریان پنج. این میشه برکت قرآن کریم. و اعتصام به چنین حبلی کارآمد است و سودمند. انا انزل الله فی لیلت القدر به نحو تجلی نه تجافی و به نحو آویختن و نه انداختن. و اگر کسی در مشهد و محضر این کتاب باشد، دارد به حبلی متمسک می شود که یک طرفش به دست او، طرف دیگرش به دست ذات اقدس اله است. یقینا چنین کتابی نجات بخش است. لذا درباره عظمت قرآن که خب سخنان فراوانی در آیات دیگر گذشت، لیکن اون ظرفی که توانست این مظروف را تحمل کند درباره عظمت اون ظرف سخن میگوید، که البته این باعث شد که خصوص اون ظرف یعنی لیله قدر برکت بیابه، خصوص ماه مبارک رمضان برکت بیابه، و جامعه بشری که مکلف به صحبت است در اون ماه ضیف الرحمن باشه، مهمان الهی باشه و مانند آن. حد به ما ادراک ما لیلت القدر، اون زمانی که این حبل آویخته شد چی تو را آگاه کرد از عظمت و جلال و شکوه اون زمان؟ مستحضرید که زمان غیر از حرکت است. حرکت به شش امر تکیه دارد، هیچ کدام از این امور شش امر مقبل حرکت نیست که جنس و فصلش باشد. حرکت مفهوم است و مصداق وجودی دارد، ماهیت نیست، داخل در هیچ مقوله نیست. اونا که فکر میکردن حرکت در چهار مقوله است یا بیشتر، اون سخن نمیتواند ثواب باشد. بر تقدیر حرکت محرک میخواهد و متحرک دو مبدأ و منتها یعنی قوه و فعل میخواهد چهار، مسافت و زمان میطلبد شش. مسافت حرکت همان است که بگن حرکت در فروع مقول است. متحرک خود اون جسم است. مبدأ و معاد یعنی قوه و فعل، آغاز و انجام این حرکت مشخص است. متحرک که مبدأ قابلی است اون هم جسم است. محرک که مبدأ فاعلی است، عامل حرکت اوست چیز دیگر است. و زمان کم متصل است، داخل در مقوله کم است، به هیچ ارتباطی با حرکت ندارد که حرکت داخل در مقوله نیست. و نمی شود گفت حرکت و زمان یک حقیقتن منطبه دو اعتبار. علی حال این زمان که مقدار حرکت است از در کم متصل، این در لیله قدر اتفاق افتاده است که به ما ادراک ما لیله القدر. حرمت این شب که به وسیله نزول قرآن کریم تنظیم شده است، بین از ذات اقدس اله اموری را که در بخش‌های ابتدایی در بالا به صورت تجلی تنزل می‌کند، این کیفیت تنزل یک امر مجرد با عالم طبیعت را اندازه‌گیری می‌کنند. در اون شب اندازه‌گیری می‌کنند، تقدیر می‌کنند، قدر و قدر هر شی را، سهم و سهام هر کسی را مشخص می‌کنند. این تقدیر و اندازه‌گیری بعد از آن است که اون تجلی محفوظ شد به مرحله آمد که قابل اندازه‌گیری است، زیرا در اون مرحله والا که تجلی است قابل اندازه‌گیری، قابل جمع‌بندی سهام و امثال ذلک نیست. یک نور واحد و بسیط است که از اون مرحله عالیه تنزل میکند به نحو تجلی. وقتی پایین تر آمد اندازه گیری می شود که این به فلون جامعه فلون قدر برسد، به فلون شخص فلون قدر برسد، بعضی مشروط بعضی منجز. چه لیله قدر زمان اندازه گیری و تقدیر امور و معیشت های مردم است با حفظ همه شرایطش، لذا حرمت خاص خودش دارد و هر سال هم لیله قدر هست. اما حالا لیله قدر کیه و چیه؟ اجمالا در ماه رمضان است و دلیل جمع بین این سوره و آیه سوره بقره که دارد شهر رمضان الذی انزل فی القرآن، معلوم شد لیله قدر در ماه رمضان است. در سوره دخان آمد است که لیله مبارکه است، هم تقدیر است هم برکت. اما تمام این حرمت ها را ملاحظه اون مظروف دارد که قرآن با جلال و شکوهی که همین فرشته هایی که برای تقدیر می آیند و روح که بزرگترین فرشته است که برای تقدیر می آیند، اینا هم در هنگام تجلی قرآن کریم ظاهرا سهمی داشتند، ولی اساس برنامه اونها برای تنظیم امور سالانه است. و ما ادراک ما لیلة القدر، چه چیزی تو را آگاه کرد؟ البته خدای سبحان با همین بیان دارد عظمت لیلة القدر را به وجود مبارک پیغمبر منتقل میکند. عظمت لیله قدر به چیست؟ همون لیله القدر خیر من الف شهر، یک شب از هزار ماه بالاتر است. خب این که لیله قدر از هزار ماه بالاتر است، گاهی خدای سبحان بفرماید که من جاء بالحسنه فله عشر امثاله، اگه کسی کار خیر انجام داد خدا ده برابر عطا میکند. گاهی میفرماید به این که از ده برابر بیشتر. مثل الذین ينفقون اموالا فی سبیل الله که مثل حبه که انبت السبع سنابل فی کل سنبلته مئت حبه، مثل آن است که یک حبه را در دل خاک در مزرعه بپاشد، این یک حبه گندم می شود هفت خوشه. فی کل سنبلتن مئت و حبه، در هر خوشه صد دانه که می شود 700 دانه. پس یک کار خیر می شود 700 تا، که مثل حبتن انبتت سبع سنابل فی کل سنبلتن مئت و حبه، پس یکی شده 700 تا. بعد اگر خلوص بیشتر و برکت بیشتر و طهارت بیشتر و طیب بیشتری باشد، والله یضاعف لمن یشاء، اگر این ونی ضعف دو برابر باشد 700 میشه 1400 برابر. اگر ضعف یعنی چند برابر که اندازی ندارد. این دو بخش مرحله دوم. مرحله سوم مرحله پایانی اون آیه است که هند والله واسع علیم، یعنی یک حبه میشود 7 خوشه، 7 خوشه 700 حبه دارد. والله یضاعف لمن یشاء، حد اقل این یضاعف ضعف است میشه 1400. بخش پایانش والله واسع علیم، معلوم نیست که از 1400 چقدر بیشتر است. پس گاهی سخن از لیلة القدر خیر من الف شهر است، گاهی من جاء بالحسنه فله عشر امثاله هاست، گاه یکی به 1400 برابر، بلکه والله واسع علیم هست. این به اخلاص وابسته است، این به طهارت روح وابسته است، این به نیت وابسته است و مانند آن، و این به اثرگذاری وابسته است. گاهی میبینید با اینکه شهادت از برترین فضائل انسانی است در جبهه جهاد، گاهی فتح و پیروزی از اون شهادت بالاتر است. نظیر اون چه در جریان است، امیر سلام الله علیه آمده است ضربت و علیه یوم الخندر تعدل و عبادت استقلی، حتی شهادت خود حضرت امیر هم در کنار صفه الفت و بیروزی اوست در جریان امر ود. ود از بت‌های معروف زمان نوح بود، این ود و یعوق و یعود و نصر و اینها که در سوره نوح و امثال نوح عنوان بت‌های بت‌پرستان اصل نوح بود، ای از دیر زمان این نام بت به نام ود سابقه داشت تا رسید به جاهلیت معاصر. امر ابن عبد ود به جای اینکه عبدالله عبدالرحمن به مانند اون نامگذاری بشون عبد ود میگفتن، به بت به استاد میدادن. وقتی او وارد شد از اون خندق پرید، اگر خدای ناکرده پیروز میشد اثری از اسلام نمیموند، همه رو شهید میکرد. اون فتح و پیروزی امیرالمؤمنین سلام الله علیه اصل اسلام را حفظ کرد. وقتی اصل اسلام حفظ شده باشد، مسئله شهادت و جهاد و پیروزی در کنار مائده و معدوبه همین اصل است. لذا ضربت و علیین جوم الخندق تعدل و عبادت از سغلی و مانند آن. اگر گفته شد لیله قدر خیر من الف شهر است، خیلی تعجبی ندارد، منتها عمده در همه موارد آن است که از حسن فعلی به حسن فاعلی راه یابیم، یعنی این دو انتقال را فراموش نکنیم. اول حسن فاعلی است، یک انسان طیب و طاهر دست به کار خیر میزند و جز خدا نمی اندیشد، مالی هم جز طیب و طاهر ندارد، این آغاز کار خدمت است. این قبل از این که این کار خیر را انجام بدهد طیب و طاهر است. وقتی این طیب و طاهر، این مال طیب و طاهر را در زمین غرس کرد، این فعل بر فضل قبلی او می افزاید، یه عبادت است که یه درجه خاصی از عبادت را قبلا دارا بود، تصمیم گرفت که این کار خیر را انجام بده. این کار خیر، این حسنه به دست ذات اقدس اله میرسد، چون اوست که یقبل توبه عن عباده و یأخذ الصدقات. اول کسی که این کار خیر به دست او میرسد دستان بی دستی ذات اقدس اله است. پس یه انسان طیب و طاهری اقدام کرد به قتل عمرو بن عبد ود. قبل از این قتل فضائل خاصی داشت، این قتل که جهاد است بر فضل او افزود. در مسئله غرس همین طور است، در لیله قدر همین طور است، یک مرحله قبلی از حسن فاعلی را شخص دارا بود، بعد با این فعلش بر درجات خود افزود. این نکته را در بخشای پایانی سوره مبارکه بقره تنظیم می‌کند. فرمود مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم، یعنی شخص دارد دو تا کار می‌کند که بازگشت این دو کار به یک کار از طریقت. یه وقت است یک کسی کار خیر انجام میداد، بعد بگیم این کار خیری که انجام داد ذات اقدس اله به او پاداشی میدهد، یکی از پاداش او به دنیا برمیگردد که موقعیتش رو تثبیت میکند، یکیش هم به آخرت برمیگردد به مانندان که حسنه دنیا و حسنه آخرت است. یه وقت است که خود این شخص آگاهانه دارد این کار میکنند، میگه درست است که این خدمت به جامعه هست، خدمت به نیازمندان است، خدمت به بشریت است، اما قبل از این که من به بشریت بشر فکر کنم، قبل از این که به رفع نیاز نیازمندان فکر کنم، دو امر را من در نظر میگیرم که یکی تابع است و دیگری است که بازگشت اون هم به یک امر است. اول و آخرش رضای خداست، مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، یک، و تثبیتن من انفسهم، یعنی این کار خیلی که من دارم میکنم برای اینکه خودم موقعیت خودم رو تثبیت کنم، لا یحرک العواصف بشوم، اقبال و ادبار دنیا در من کمترین اثری نگذارد، مرض و سلامت در من کمترین اثری نگذارد، رفاه و شقاق در من کمترین اثری نگذارد، من موقعیت خودم رو ثابت کنم در توحید که بازگشتش به اون ابتغاء مرضات الله است. خیلی فرق است بین این دو تعبیر. دو تعبیر یعنی دو تعبیر. یه وقت بگیم اگر کسی فلان کار خیر را کرد، خدا موقعیتی او را در جامعه تثبیت میکند. یه وقت بگیم این شخص در تلیعه امر اصلا قصد او این است که در راه خدا ثابت قدم باشد. مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتن من انفسهم و جزا از این بعد شروع می شود. اگر این چنین شد، ممکنه خیر و من الف شهر باشد، ممکنه 1400 برابر باشد، ممکنه والله واسع علیم باشد، ممکنه تعدل و عبادت ثقلین باشد. بر تقدیر فرمود ما ادراک ما لیلة القدر. این نکته نباید مغفول باشد که زمان غیر از حرکت است. حرکت مفهوم است نه ماهیت. یه وجود سیال است. این وجود سیال به شش امر نیازمند است، به متحرک نیازمند است که به او تکیه کند، به محرک نیازمند است که از او صادر بشود، و مسافتی را باید طی کند. حالا این حرکت در هر مقوله که شد مسافت او را همون مقوله تعمیم میکنند. مبدعی دارد که بالقوه است، نهاد استعدادی است. منتهایی دارد که بالفعل است، از این قوه به اون فعلیت رسید. این مبدع، اون منتها، این آغاز، اون انجام. و زمانی دارد که کم متصل تدریجی است. کم غیر از زمان است، مسافت غیر از زمان است، چون که متحرق غیر از زمان است، محرق غیر از زمان است، قوه غیر از زمان است، فعل غیر از زمان است. اون امور ششگانه یه طرف، زمان که وابسته به اونهاست، حرکت به این ششان متصل است، زمان کم متصل تدریجی است و کاملا از حرکت جداست. حرکت به شش امر محتاج است که یکی از این امور ششگانه مسئله زمانه. علی هارن فرمود این دیله قدر از هزار شب، یعنی عبادت این با حفظ اخلاص، با حفظ همون درجات خاص، اگر در یک شب قرار بگیرد، کار همین عبادت را در هزار شب قرار میده. اینا فضائل خاصی است که به وسیله شب قدر میشود. خیر و من الف شب. رازش این است که البلاکی که با الف لام است، یعنی جمعی است با الف لام، معلوم شد فرشتگان فراوان نازل می شوند. روح که بزرگترین فرشته هاست و برتر از این هاست نازل می شود. اینا به اذن ربشون عروجی دارن و سعودی دارن و تنزلی دارن. اینها هم به نحو تجلی هست، نه به نحو تجافی. این روحی که می آید دین است که نظیر مسافری که از جای به جا رفته باشد، جا خودش را خالی کرده باشد، همون جاست در مشهد ارواح و فرشته های برین، هم در مراحل میانی حضور دارد، هم در کنار مسجد و معبد مسلمین که اونا مشغول تلاوت قرآن قرآن بسرن، یا در اتاق خاص خودش مشغول. این ملائکه هم به نحو تجلی حضور دارن، چون که قرآن هم به نحو تجلی نزول پیدا کرده است و انسان هم به نحو تجلی صعود میکند. اگر چنون چه با گفتن صلات معراج مؤمن است، یا الهی یسعد الکلم الطیب، یا لینا لله لحومها ولا دماغها ولا که یلاله تقوا منکم، تقوا بالا می رود به نحو تجلیست. الهی یسعد الکلم الطیب به نحو تجلیست، و الصلات و معراج المؤمن به نحو تجلیست. این نظیر دود نیست که بالا برود، چه این که اون نظیر باران نیست که پایین بیاید. هم از این طرف به نحو تجلیست، هم از اون طرف صعود و نزول اینا، فراز و فرود و اینا به تعبیر شیخ عطار به نحو تجلیست. این تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امری که برای تقدیر می آیند، چون اندازگیری می کنند. یه بیان نورانی مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کافی نقل کرد که ائمه علیهم السلام فرمودند به دیگران بگویید آیا حضرت رسول صلی الله علیه و سلم که رحلت کرد لیل قدر منتفی شده است، از بین رفته است؟ یقینا نمیتونم بگم منتفی شد. لیل قدر هست تا روز قیامت، و در لیل قدر فرشته ها مقدرات امور را تجلی داده و زمین میارن. مهماندار فرشته ها کیست؟ بر کی نازل میشوند؟ این امور را به کی تقدیم میکنند؟ آیا کسی در زمین هست که فرشته ها بر او نازل میشوند، یا نه فرشته ها این امور را میآورند و بعد ببرند که ببرند؟ خب چرا می آوردن که ببرند؟ لابد آوردن که به کسی بیدن. اون کس چیه غیر از ولی امر و صاحب امر، غیر از امام هر عصری؟ بنابراین این از روایات نورانی که ثابت میکند در لیل قدر فرشتگان که تجلی میکند بر قلب مطهر و وجود مبارک امام هر عصری. به تتمش انشاءالله و تطبیقش در جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.